کشور هست، سه شهر لشکرگاه، فرا و زرنج با 38 درجه گرمترین شهرهای کشور هستند امروز. امیدوارستیم که ایام به کامتان باشه، روز و روزگارتان خوش، خداوند مهربان پشت و پناهتان، همچنان کافه صبح همراهی بفرمایید.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه صبح. دوستان عزیز و ارجمند، شما همچنان با برنامه کافه صبح همراه هستن. از شناخت صحبت میکنیم، ای که چقدر سر خود ما شناخت داریم و چرا اصلا باید شناخت داشته باشیم. کسی که هنوز خود نشناخته و با خودش مشکل داره، تجربه ثابت کرده که در زندگی خیلی زود در مشکلات و اتفاقات و انتقادها ناراحت میشه و سرخورده میشه، در نتیجه خیلی زود دعوا میکنه، عصبانی میشه و در مواردی هم خیلی تلاش میکنه که بگویم من خوب هستم و دیگران بد.
زمانی که یک نفر شخصیت خود را درک میکنه و خودم میشناسه، جایگاه و مقام خود را پیدا میکنه، راه زندگیش را پیدا میکنه، هدفهای را به خود تعیین میکنه، میتونه با یک اندازه از راحتی به او برسه. اما زمانی که خودم نمیشناسه، برنامه های بی پلان میداشته باشه، به هدفش نمیرسه، اما تو جانب مقابل خودم نمیشناسه، وقتی با خود آگاهی نداشت، شخصیت دیگران را هم درک نمیکنه. پس بسیار مهم است که انسان ابتدا خود را بشناسه. چرا؟ چون که گفتن ابتدا باید خودش شناخت تا خدا را شناخت. پس هیچ انسانی که وقتی خدا نمیشناسه، هیچ کس دیگر را شناخته نمیتونه، حتی خدا را.
با سلام خدمت شما، من یاسر زکاوت هستم، یکی از مهاجرین افغان در کشوری جمهوری اسلامی ایران، فعلا در اصفهان ایران هستم، البته فارغ التحصیل از دانشگاه غزنی هستم و فعلا هم اینجا مصروف کار هستم. دوستا و آشنایا خودشان مرا میشناسن به عنوان یک آدم فرهنگی، یک آدم اجتماعی، یک کسی که از دانشگاه خودی شدم، اما فعلا متاسفانه که من نتونستم همون جایگاه اجتماعی خود را حفظ کنم، به خاطر مجبوریت که داشتم متاسفانه مهاجر شدم. البته فعلا دیگه شناخت آنچنانی که باید دوستا ازم داشته باشن و اون چیزی که دوستا از من خواسته بودن و من متاسفانه نتونستم پر کنم.
تجربه خوب چیز است. تجربه ثابت کرده دوستایی که بیشتر خود شناختن، زیادتر از زندگی لذت بردن و رضایت داشتن، چون حد خود و حد دیگران را شناختن. از داشتهای خودشان اگه کم بوده، زیاد بوده، لذت بردن، به داشتهای دیگران حسادت نکردن، به داشتهای دیگران دست ننداختن. اصلا میفهمین بخشی از غصه های ما در زندگی ناشی از عدم شناخت خود و مقایسه زندگی خود ما با دیگران است.
انسان در هر عصری که زندگی میکنه لازمه که اینقدر برنگی داشته باشه که اول دوست خود را و دشمن خود را از همدیگر بشناسه، مخصوصا در جاهایی که خطر ای وجود داره که همین مثلا فرض بفرمایید مولید، حالا چی از ناحیه انسان باشه چی از ناحیه غیر انسان باشه، به ما ضرر میزنه. باید ما اینا بشناسیم تا خودمون را از شر رو از بدیه هایی که نسبت به ما از جانب اون متوجه میشه باید حفظ بکنیم.
یک پیامکم داشته باشیم. از آتکه، خواهر ما از فاریاب، نوشته کردن من گاهی مقابل آینه ایستاد میشم و درباره کارهایی که انجام دادم و میخوایم انجام بتم با خودم گپ میزنم و با خودم، یعنی با وجدان خودم مشورت میکنم. کار لذت بخش و در این حال خوبی است تا کمتر اشتباه کنم. درود بر شما، صبح مردم فاریاب بخیر باشد. ساعت 8:57 دقیقه است، وقت صحبت‌های کارشناسی است. صحبت‌های جناب آقای جواد صالحی را با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این که انسان اشرف مخلوقات هست و این اشرفیتش و این ارزش والای انسانیت به این هست که این انسان میتونه به اون کمال، به اون حد نهایی که انتظارش میره دست پیدا کنه، پس لاجرم باید این توانمندی در وجود انسان شناخته بشه و به اون پرداخته بشه. طبعا اگر این خودشناسی واقعا معلوم بشه و به دست بیاد و بر مبنای ارزش‌های والایی که در آموزه‌های دینی خصوصا وحی هست به اون پرداخته بشه، جایگاه ارزشیش معلوم میشه، اون وقت این اشرف بودنش جایگاهش در فضای موجودات مخلوقات خداوند تبارک و تعالی معلوم هست، اون وقت میتونه به راحتی دست پیدا کنه به اون کمال مطلوب. طبعا ماها در یک فضای خلقت که قرار داریم نیروهایی بر ما وارد میشه و این نیروها ماها رو به طرف خودش میکشونه، مثلا مشکلات زندگی، مثلا محبت‌های فضای دوستانه، مثلا عشق به یه چیزی که انسان ابراز میداره و از جمله چیزهایی که واقعا انسان رو به طرف خودش میکشونه اون فطرتی هست که اونو به سوی کمال میبره. حالا اگر کسی در این وادی خودش رو قرار بده، یعنی اون جایگاه خودش رو خوب بشناسه، در مسیر کمال مطلوب وقتی حرکت کنه طبعا به اون درجه از کمال مطلوب میرسه که اون همون فضای الهی هست و همون جایگاه ارزشی الهی هست. طبعا تنها اون حرکات و اون فضای ظاهری نشان دهنده شناخت یک انسان نیست. محیط تأثیر داره، فضای اخلاقی تأثیر داره، تربیت خانوادگی تأثیر داره، اینها همه تأثیرات خودشون رو داره. اما اگر کسی واقعا اون اخلاق اسلامی رو که بر مبنای وحی و بر مبنای معیارهای الهی تنظیم شده اونو به دست بیاره و اونو مد نظر قرار بده و در زندگیش پیاده کنه، معلوم هست که این یک انسانی است که دارای هدف هست و در به دنبال یک جایگاه ارزشی هست. اگر در این مسیر اون فرد قرار بگیره، خب به راحتی شناخته میشه. چرا؟ چون اون داره یک سیر مطلوبی رو طی میکنه. اما اگر خدای نکرده کسی اون حرکت ظاهریش با اون نیات درونیش فرق کنه و به صورت یک حالت ظاهری اون ارائه بده، خب طبعا شناخت همچنین انسان‌های مشکل هست. اما طبعا این حرکات و اعمال ظاهری ما درصد زیادش مربوط به اون نیات درونی انسان‌ها هست که بروز پیدا می‌کنه.
تشکر از جناب جواد صالحی، کارشناس محترم برنامه، و صحبت‌های خوبی که داشتن. اگر بخوایم امروز جمع‌بندی کنیم، این است که مهمترین ایستگاه در زندگی ما ایستگاه اول است، یعنی ای که بیشتر خود ما را بشناسیم، شناخت ما سر خود ما باشه. اگر خود شناختیم بتونیم بهترین دفاع کنیم، بهترین هدف انتخاب کنیم و بهترین حرکت داشته باشیم. درود بر شما که امروز همراه کافه صبح بودین، هم با پیامک، هم با صدای گرمتان و هم با حضورتان در کافه صبح. صحبت آخر ما این است که بهترین انتخابی که در این روزها میتونیم داشته باشیم ای است که مراقب سلامتی خود ما و اطرافیانمون باشیم.
سلام به شما، سلام به شنونده های عزیزتان.
تشکر از شما و روز خوب و خوشی داشته باشید.
سلام به شما و شنونده های عزیزتان.
تشکر از شما عزیزان و انشالله که در روزهای آینده هم با کافه صبح همراه باشین. و ما فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ خیلی از مشکلاتی که در زندگی بر ما پیش می آیی است که نسبت به اطرافیان خود ما شناخت نداره. فردا به ما بگوین که اطرافیانتان چقدر میشناسن، سر کیا بیشتر شناخت دارین. تا فردا و کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
بله دوستان، تشکر میکنم از حضور شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات زربان را میشنویم.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از مریضی های البته نسبتا شایع و بسیار مهم و مشکل آفرین برای افراد مصاب و مبتلا و همینطور برای خانواده ها و فامیلشان که به طور جدی شرایط زندگی او فرد مصاب شده و مبتلا را تغییر میده صحبت بکنیم. یکی از مریضی های مربوط به سیستم عصبی و در اصل مربوط به اختلالات رشدی افراد به نام اوتیزم. شاید نام این مریضی را شنیده باشین یا شاید هم نشنیده باشین، اما مریضش دیده باشین. اینال خوب نامش ممکن است برای یک فامیل، برای یک کسی آشنا نباشه. وقتی پیش دکتر میرن میگن طفلتان، اولادتان اوتیزم داره. اوتیزم چیست؟ چی مریضی و بیماری است؟ چرا بعضی از فرزندان و اولادهای ما خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اوتیزم میشه؟ ولی خب باید ما نشانه ها و علائم اولی این مریضی را باید بشناسیم، چون امروز طبق تحقیقات جدید برخلاف عقیده قبل که می گفتن بسیار کم دیده میشه، امروز ثابت شده که از هر 60 تا 70 فیصد تولد یک نفر میتونه اوتیزم داشته باشه. این اوتیزم البته درجات داره، خفیف است، متوسط است، شدید است. برای امی ما باید تمام علائم و نشانه ها را بشناسیم و توجه بکنیم که اوتیزم یک اختلال رشدی در روابط اجتماعی است، ارتباطات کلامی و ارتباطات رفتاری و اجتماعی یک نفر دچار اختلال و نابسامانی میشه. اختلال داره، مشکل داره در این ارتباط. بر حال میخواییم علایم و نشانه ها را بشناسیم. یکی بر حال چی کارهایی میشه برای یک طفلی که مصاب و مبتلای به اوتیزم شده انجام داد؟ آیا درمان و معالجه داره؟ چی انواع او قابل درمان و کنترل و مراقبت است؟ خانواده ها نسبت به ای اطفال و ای کودکان چی وظایفی دارن؟ چقدر مهم است آگاهی و اطلاعات و معلومات خانواده ها؟ اینا بسیار مسائل اساسی و بنیادی است، مخصوصا که من اشاره کردم امروز گفته میشه و ثابت شده که اوتیزم یک بیماری نادر و کمیاب نیست، بلکه یک بیماری شایع هست که واقعا باید ما و شما هر کدام در جای خود، مخصوصا پدرها و مادرها، باید یک معلوماتی داشته باشند که در روزهای اول و هفته های اول و ماهای اول متوجه مشکلات طفل خود باشند، که اگر خدای نخواسته کدام تغییرات مشاهده شد و دیده شد، حتما باید سریعا به دکتر معالج مراجعه شود و اقدامات و کارهای لازم برای کنترل، مراقبت و همینطور تقویت اونمو کمبودها و نقصای طفل از امو ابتدای زندگی شروع شود، که کاملا او بتانه یک زندگی عادی و معمولی داشته باشه، زندگی همراه با تحصیلات، با کار و کسب و همه اینها را. این بحثا را میخواییم با دکتر صاحب علیزاده مورد بحث قرار بتیم. امید است که با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در این اول برنامه اگر در مورد تعریف بیماری اوتیزم برای ما بفرمایین که اوتیزم به چه حالات و شرایطی گفته میشه و تعریف علمیش چیست دکتر صاحب به طور کلی؟
به نام خدا. ما اگه بخوایم واژه اوتیسم رو یه معنی کنیم، اوتیسم از اوتو، حالا با انگلیسی اگه آشنا باشیم، به معنای خود هست. حالا واژه در خود فرو رفته شاید یه کم واژه‌ای باشه که لیبل اجتماعی ایجاد کنه، ولی واقعیت این هستش که منظور این هستش که فردی که قادر به ارتباطات و تعاملات مناسب با جهان بیرون از خودش نیست، یا اینکه نمیتونه برقرار کنه، یا اینکه ارتباطات مناسب برقرار نمیکنه. و در هر حال همونجور که ما میدونیم یکی از حوزه‌های مهم رشدی به عنوان اینکه ما یک موجود اجتماعی هستیم، برقراری در ارتباط هستش، که کودکان و اوتیسم توی این حیطه رشدی مشکل دارن، هم ارتباطات کلامی و هم ارتباطات غیر کلامی. غیر کلامی مثل بازی کردن، مثل تماس چشمی،
بله،
مثل اینکه من یه چیزی رو میخوام اشاره میکنم حتی قبل از اینکه زبانم باز شده باشه و صحبت کنم، هم در این موارد و هم تأخیر در گفتار. در هر حال به هر چیزی که باعث میشه من از طریق زبانم یا بدنم ارتباط و تعامل با بقیه برقرار کنم، این دوچار مشکل هستش.
بله.
و در نتیجه من انگار که خودم هستم و در واقع اینجا از نیای خودم در واقع میاد.
بله، بسیار خوب. پس مریضی اوتیزم در واقع یک اختلال رشدی در مغز است، یعنی در رشد مغز یک مشکلات و گدبدی و اختلالات پیش میاد که ارتباطات انسان دچار مشکل میسازه. قسمی که فرد و طفل مبتلا و مصاب در ایجاد ارتباطات کلامی و زبانی یا رفتاری و اجتماعی مشکل پیدا میکنه، نقص پیدا میکنه، به این معنی که یا ارتباط برقرار نمیکنه یا ارتباطات نامناسب و غیر عادی برقرار میکنه. بسیار خوب دکتر صاحب، مریضی اوتیزم ارثی و ژنتیک است؟
ببینین اوتیسم الان شاید محکمترین علتی که براش شناختن همین علت ژنتیکی هستش، ولی معنی ژنتیکیش به این معنی نیستش که حتما فامیلیال و از فرد بعدی باید باشه.
بله،
شاید بگیم که اتفاقا چون ماهیت چند ژنی داره، یعنی گروه‌های مختلفی از ژن‌ها که حتی اغلب توی یک کروموزوم نیستن، یعنی مثلا مثل سندرم داون نیستش که یا یک اختلالی که مال کروموزوم مشخصی باشه، گروه‌های ژنی که بر روی کروموزوم‌های مختلف هستن که هنوزم همه رو نشناختن، اینا گاهی ممکنه دچار موتاسیون بشن به علل مختلف، و این در واقع مجموعه چند ژنی یا چند گروه ژنی باعث تغییراتی در عملکرد مغز بشه که حاصلش این علائمی که ما بهش میگیم اوتیسم.
بله،
بنابراین علت ژنتیکی همچنان قوی ترین علت برای این اختلال هست، کما این که نوع فامیلیالش هم داریم، یعنی ما مثلا در پدر، در عمو که بیشتر هم در واقع مربوط به خانواده پدری هستش، این ما علائمی از این قبیل می‌بینیم، ولی چون ممکنه خفیف بوده، حالا تو قدیم بوده، شناسایی نشده، در این حد بوده که گفتن یه ذره خجالتیه، یه ذره ارتباطاتش کمه، شناخته نشده، ولی در نسل بعدی که فرزند اون فرد هستش کاملا علائم اختلال رو گرفته به طوری که قابل تشخیص شده. اما ما عللی هم در کنار این علت مهم ژنتیک که معمولا حتی بعضی وقتا میگن تو مقالات و کتب علمی که ما 80% در واقع مسئله ژن هستش.
بله،
80% مسئله ژنی که ما نشناختیم ولی هستن، اما در حدود 10-15% موارد عللی که ما بهش میگیم علل محیطی هم هستن. علل محیطی میتونه اکتسابی باشد، مثلا وزن هنگام تولد زیر 1500 گرم، زود دنیا آمدن زیر هفته 26، اینا هم در واقع عللی هستن که ارتباط زیادی با در واقع بروز اوتیسم داشتن، به خاطر همین یا مثلا در مواجهه قرار گرفتن با فلزات سنگین، اینا عواملی هستن که اینا هم میتونن منجر به در واقع بروز اوتیسم بشن.
بله،
ولی خب در مقایسه با عوامل ژنتیک بسیار کمن.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
امروز میخواییم در مورد یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه با هم صحبت بکنیم. میدونید که کاهش وزن خب خیلی مشتری دارد، به خاطر اینکه چاقی و اضافه وزن شاید مادر بسیاری از بیماری هاست. کبد چرب، سرطان ها، بیماری قلب و عروق، دیابت یا حتی بیماری های مانند آسم و بیماری های مثل آلزایمر و پارکینسون و مانند اینها هم ارتباطی با چاقی و اضافه وزن ممکنه داشته باشن. به همین خاطر هست که در خیلی از موارد شاید عمده مشتریایی که ارجاع میکنن به یک متخصص تغذیه کسانی هستن که میخوان کاهش وزن داشته باشن. قاعدتا اگر ما بیاییم و در مباحثی مانند این، مجالهایی مانند این فقط صحبت کنیم که انرژی دریافتی باید کم بشه، و شاید این رو همه مردم میدونن، من سعی خواهم کرد که به صورت کوتاه و شاید انوانوار یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه رو توضیح بدم که در نهایت بتونه کمک کنه به افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. از مهمترین عواملی که میتونیم صحبت بکنیم برای کاهش وزن این هستش که بهترین کار اینه که ما غذای سالم بخریم تا غذای سالم بخوریم. من ندیدم واقعا کسی که غذای ناسالم بخره و این غذا در خونه استفاده نشه. پس یکی از بهترین جاها برای کنترل غذایی که ما روزانه داریم اون رو استفاده می‌کنیم، زمانی هست که ما اون غذا رو داریم می‌خریم. پس یادمون باشه زمان خرید باید بسیار با هوشیاری خرید کرد. دقت کنیم به لیبل‌های غذاها، اینکه مثلا ماستی که داریم می‌خریم پرچربه یا کمچربه، شیرش چطوره؟ آیا نوع میوه‌ای که داریم می‌خریم میوه کوچکی هست که فیبر بالا و قند کمتری دارد، یا میوه بسیار رسیده بزرگ و درشتی هست که قند بالاتری دارد؟ آیا نوع سبزیجاتی که داریم می‌خریم آیا رنگ نارنجی و قرمز دارد که مطلوبه؟ آیا گوشت‌هایی که می‌خریم گوشت چرب هست یا گوشت‌هایی هست که چربی کمتری دارد؟ با همین روال اگر ما بخوایم انتخاب‌های درستی داشته باشیم، قطعاً این انتخاب‌ها به عنوان خریدمون به سفره سلامتی تبدیل خواهد شد که میتونه کمک کنه برای ما که بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. تا توصیه میکنم که زمان گرسنگی خرید نکنیم. زمانی که ما گرسنه هستیم انتخابهای نادرست انجام میدیم. غذاهای شیرینتر، غذاهای چربتر و غذاهای ناخواسته تری رو خواهیم خرید. در مقایسه با زمانی که ما سیر هستیم که اتفاقا زمانی است که غذاهای سالمتر میخریم، مثل سبزیجات، میوه‌جات مناسب، غذاهای کم چربتر و متنوعتر. حتی توصیه میکنم که از قاشق‌های کوچیک‌تر که سنگین‌تر هم هستن استفاده بشه. سنگینی قاشق باعث میشه که ما حس پری قاشق بیشتری داشته باشیم و این تفکری که غذای بیشتری دریافت کردیم رو داشته باشیم. حتی در خیلی از موارد توصیه میشه از چنگال به جای قاشق استفاده کرد که خود این باعث طولانی شدن زمان خورانش ما و کمتر شدن دریافت غذای ما میشه. توصیه میکنم از بشقاب‌هایی که رنگ سرد دارن استفاده بشه، مثل آبی و توسی. در مقایسه با بشقاب یا رومیزی که رنگ شادتری دارن، مثل نارنجی و قرمز، زمانی که ما از رنگ‌های سرد استفاده می‌کنیم دریافت غذایمون کمتر میشه. توصیه می‌کنم که هنگام غذا خوردن به تلویزیون تماشا نکنیم، با موبایل کار نکنیم، با کامپیوتر کار نکنیم و اگر واقعا لازم هست شاید یک موسیقی خیلی ملایم شاید بتونه آرامش ما رو بیشتر بکنه که خود اون آرامش بیشتر باعث کاهش دریافت غذایی خواهد بود. در صورتی که اگر ما در هنگام غذا خوردن داریم به فیلمی تماشا میکنیم که فیلم هیجانی هست یا فیلمی هست که توش قصه دارد یا حتی فیلمی هست که خیلی خنددار هست، میتونه که دریافت غذای ما رو افزایش بده. پس بسیار توصیه میشه که هنگام غذا خوردن اجتناب بشه از این نوع برنامه های تلویزیونی. توصیه میکنم که تنها غذا نخورید، با دوستان و خانواده غذا بخورید که در این مورد کنترل غذا خوردنتون بسیار راحت تر خواهد بود. بنابراین چند تا توصیه که خدمت دوستان عزیز عرض کردم میتونه در طولانی مدت باعث کم شدن دریافت غذای ما و کاهش دریافت انرژی ما بشه که در طولانی مدت میتونه به کاهش وزن ما کمک کنه.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، در ارتباط با مریضی نسبتاً شایع اوتیسم برای ما صحبت کردند. گفتن که از هر 60-70 نفر تولد زنده در دنیا یک نفر میتونه مبتلا و مصاب به اوتیسم باشه و اشاره شد که یک اختلال در ایجاد روابط است، یک اختلال رشدی در مغز است که اینا نمیتونن ارتباط برقرار کنن یا ارتباط نامناسب برقرار میکنن. هم ارتباطات کلامی و زبانی اینها دچار مشکل است، ارتباطات اجتماعیشان، رفتاریشان، ارتباطات چشمی، در بازی کردن، در گفتار و صحبت کردن اینا تأخیر دارن و از این قبیل که توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد. راجع به علت هم اشاره کردن که مهمترین علت ژنتیک و ارث است. 80% مسئله ژن اینجا مطرح است، البته فامیلیال نیست. به این معنی که اینطور نیست که بگیم در یک فامیل چند نفر ممکنه باشه، چندین ژن اختلال پیدا میکنه و در مجموع این مشکل به وجود میاد. داتا 15% هم گفتن که علل محیطی در ایجاد اوتیسم نقش داره، 10-15%، مثل وزن کم تولد که زیر 1 کیلو 500 گرم باشه، یکی زود به دنیا بیایه، یعنی زودتر از هفته 26 حاملگی ای به دنیا بیایه، یا یکی با فلزات سنگین طفل ارتباط داشته باشه، اینا میتونه عوامل سهیم در ایجاد اوتیسم باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. خب دکتر صاحب علیزاده، با توجه به صحبت‌ها و فرمایشاتی که راجع به نقش ژن و ژنتیک و اختلالات ژنی شما گفتین، اینال اگر یک مقدار در رابطه با ماهیت و ویژگی‌های اینمی مریضی سیر شروع، امی پیشرفتش، پروسی پیشرفتش از نظر شدت و اینها بر ما معلومات بدین. یکی اینه که خود مریضی از نظر شدت و حدت چطور است، یکسان است، یعنی فرق میکنه در افراد. در این ارتباط اگر یک توضیحات بفرمایین که آیا تمام مراحل و اقسامش غیر قابل کنترل است، قابل درمان هست، چی کارهایی باید صورت بگیره؟ ممنون میشیم.
خب ما توی یه تعریف کلی در مورد اختلال اوتیسم آوردیم. اولین صحبت این هستش که یک اختلال عصبی رشدی است. عصبی رشدی یعنی حتما یک ساختارها و عملکردهایی از مغز دچار آسیب شدن، حالا شدت خفیف تا شدت‌های زیاد، و رشدی یعنی که در دوران تکامل فرد هستش، به طوری که اغلب این موارد تا قبل از 3 سالگی علائم انقدر بارز میشن که خانواده به فکر میفته و تشخیص گذاشته میشه.
بله.
و شاید یه 10-15% موارد خفیفه که هولوش مثلا 7 سالگی یا 8 سالگی بره. این تو اون موارد هم حتی اون علائم بودند، ولی خب خانواده حالا یا پیگیری نکرده یا دنبال نکرده.
بله.
نکته دوم این هستش که در پسران 4 برابر بیشتر از دختران هستش. به خاطر همین که ما در واقع ما پسرای دارای اوتیسم خیلی بیشتر میبینیم تا دختر، انگار که توی نظریه‌های نوروساینس میگن مغز مردانه در واقع استعداد پذیری بیشتری برای بروز اوتیسم داره.
بله.
و بیشتر علائمش میخوره. نکته مهمی که الان هستش اینه که شیوع آن در دهه گذشته افزایش پیدا کرده. ببینید توی یه مسئله هست که میگن آیسونومی اوتیسم در واقع استفاده میکنه.
بله.
واقعیت اینه که ما تو دهه گذشته یه واقعیت، یعنی ما شاید آماری که الان داریم میدیم، ما مثلا 2002 و 2003 میگفتیم 1 در 1500 نفر، الان میگیم 1 در 60 نفر، یعنی 25 برابر. این به این معنی نیستش که واقعا تو این 10 12 سال 15 سال یهویی یه علتی شده. خب ما بیشتر میشناسیم، خانواده ها آگاه‌تر شدن، مراکز تشخیصی زیادتر شده.
بله.
خانواده میتونه بیره، حالا قبلا 6 تا بچه بود، یکیشم بالاخره ارتباط قرار نمیکرد، تازه میگفتن تو خونه بهتر، خلوت هم هست، کم صدا نمیکنه، ولی الان تک بچه‌ای یا 2 بچه‌ای هستش. به خاطر همین این شیوع هست، کما اینکه بخشی از علتش هم واقعا به خاطر این هستش که به دلایل، حالا اینکه خب ببینید ما الان آمار مرگ و میر بچه‌هامون اومده پایین، زندگیشون داره 1000 گرم زیر 1500 گرم، شاید قدیم که امکانات نبود میمرد، الان میمونه، خب این باعث در واقع بروز اوتیسم میشه.
بله.
پس شیوعش در واقع این بیشتر شده، 3 سطح خفیف، متوسط و شدید داره. نکته که اینجا خیلی مهمه ما بدونیم این هستش که واقعا طیف خفیف و متوسطش قابل نجات دادن هستن، یعنی قابل این که کاملا فرد در زندگی روزمرهش مستقل بشه، نوع خفیف دانشگاه بره، شغل داشته باشه، مدرسه بره، نوع متوسطش در فعالیت‌های روزمره زندگی در حتی شغلی که یکم هم ساپورتش کنی مستقل بشه. و واقعا اون نوع شدید که ما میگیم جالبه بدونیم 20-25% این طیف در واقع شدید هستن، و بنابراین 75% با مداخلات پزشکی و توانبخشی قابل نجات دادن خودش و زندگیش.
بله.
بنابراین اینی که ما خانواده ها بعضی وقتا خب اولین جلسه بهشون روانپزشک میگه که کودک اوتیسم، این خبر بده دیگه، ما توی روانپزشکی میگیم، ولی واقعیت این هستش که خب الانم که انواع مطالب درست و غلط تو اینترنت هست، خانواده رفته خونده و الان واقعا فکر میکنه دیگه زندگیش تموم شد دیگه. ولی ما تو نوع خفیف و متوسط، درسته که تو تعریف میگیم یک اختلاله که ممکنه سالهای زیادی از اون باشه، ولی این فرد میتونه مستقل بشه، بنابراین از نگاه پزشکی پس درمان پذیره، یعنی از این نگاه میشه که درمان کرد، به ویژه که اگه ارلی دیتکشن، یعنی ما حتی بتونیم زیر 2 سال یا 2.5 سال و همون زود هنگام درمان رو از 2-2.5 سالگی در واقع شروع کنیم. عللش هم که با هم صحبت. و یه نکته آخر این که خانواده ها باید بدونن به جای اینکه واقعا هراس اینا باشه، اینکه رد فلگ ها که حالا ما تو پزشکی میگیم یه سری علائم خطر داره که قبل از 1 سالگی باید بهش توجه.
بله، بسیار عالی، تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب علی زاده. راجع به علائم و نشانه های مریضی اوتیسم و اینمی مریضی که به هر حال اختلال در وضعیت عصبی و رشدی افراد هست، برای ما بگوین، چون برای ما اهمیت داره که والدین متوجه باشن اهمیت و ضرورت تشخیص، و دوم علائم و نشانه ها را در مراحل اول بشناسن، یک معلومات داشته باشن که اگه خدای نخواسته چیزی را در طفل خود مشاهده کردن، نه که تشخیص بگذارن بلکه مشکوک شدن، یک مشورت با دکتر معالج داشته باشن.
ما توی نشانه های تشخیصی اوتیسم، این نشانه ها واقعیتش نیست، بررسی اینا و اینکه آیا واقعا این کودک اینا رو داره یا نه، گزارشش به عهده والدین، تشخیصش به عهده پزشک.
بله.
یعنی ما نباید تفسیر کنیم، ولی خب ما همه شنیدیم مثلا اولین مشکل نقص در تعامل اجتماعی و ارتباط، اینکه درک متقابل هیجانات، نظرات دیگران، تعاملات گفتاری و غیر گفتاری با دیگران، تماس چشمی، دوستیابی، به اشتراک گذاشتن علائم.
بله،
این یه دسته از علائمشون. دسته دوم علائم در واقع رفتارهای مربوط به اوتیسم هستش، خب، که الگوهای تکراری و محدود در رفتارها، علایق، افکار و فعالیت‌ها.
بله.
بچه‌های دارای اوتیسم گفتارشون، رفتاراشون، بازی‌هاشون همیشه انگار یک واژگان و یک محدوده کمی دارن. بازی‌هاشون تکراری، به خاطر همین تکرار در اوتیسم خیلی یه معنیه که خیلی با اوتیسم هست، که از این از حرکات تکراری دست میتونه باشه که خب ممکنه یه جایی بیرون نظر همه رو جلب کنه که یه کودک اوتیسم داره حرکات مثل بال زدن با دستش انجام میده، یا گفتار تکراری مثلا بهش میگه علی آب می‌خوای، به جای اینکه بگه آره میگه علی آب می‌خوای، یعنی در واقع دوباره همون رو اکو می‌کنه و خب این باعث میشه که اون ارتباطاتش با همسالانش دچار مشکل بشه.
بله.
یا مثلا این الگوهای رفتاری تکراری آینی. آینی یعنی که یه سری رفتار داره انگار آداب و رسومشه. هر وقت میخواد غذا بخوره دقیقاً همون دو سه تا رو انجام میده. هر وقت میخواد نقاشی کنه همون چند تا نقاشی رو میکشه. یا فیلم‌های تکراری، اینا در واقع یه سری رفتارهایی هستند که میشه میگه رفتارهای کلیشه‌ای و محدود.
بله.
این دو دسته علائم در واقع جزء علائم اصلیشون هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه ای بحث مهم و ارزشمند میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. انشاءالله باز هم ما را تعقیب بکنن، همراه ما باشن در جلسات بعد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت یکایک شما عزیزان و همراهان همیشگی برنامه انیسه تنهایی. امیدوار هستیم که ایام به کامتان باشد و هر کجای این جهان هستین تنتان سالم و دلتان خوش باشد. با ما همراه باشید. اگر این نیز انسان است، عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم. این اثر نوشته پریمو لوی و ترجمه سپاس رایبندی می‌باشد. این کتاب را انتشارات ماهی چاپ و منتشر کرده است. این کتاب شرحی از دوران اسارت پریمو لوی در آشویتس است و می توان گفت از جمله مهمترین کتاب هایی است که درباره این اردوگاه کار اجباری نوشته شده است. کتاب لوی احتمالاً با تمامی کتاب‌هایی که در این زمینه خوانده‌اید متفاوت است. اگر تنها به قسمتی از متنی که در پشت جلد کتاب آمده است دقت کنید، متوجه این کتاب می‌شوید. در بیشتر کتاب‌هایی که درباره اردوگاه کار اجباری نوشته شده است، معمولاً تمرکز نویسنده و یک کورسوی امید است که چطور برخی را نجات داده و کتاب آن امید را شرح می‌دهد، و یا برعکس و خشونت و وحشیگری نازی ها اشاره می کند که چطور زندانی ها را روانه اتاق گاز می کنند. اما در این کتاب مسئله روندی است که در آشویتس اجرا می شود. در کتاب اگر این نیز انسان است، اگر امیدی وجود دارد و یا اگر اتاق گازی وجود دارد، به شکل خلاصه و کوتاه به آن اشاره می شود. دوستان عزیز، این کتاب شرحی از دوران اسارت پریمو لوی در اردوگاه آشویتس هست، اردوگاهی که هیچ چیز در آن تغییر نمی کند مگر آن که بدتر شود. از جمله کار اصلی نازی ها در اردوگاه، در بین آنهایی که هنوز نفس می کشیدند، این بود که انسانیت و شرف زندانی ها را از آنها دور کند و به معنای واقعی کلمه آنها را به حیوان تبدیل کنند، به شکلی که در اردوگاه دیگر حتی زندانی ها هم ترحمی نسبت به هم دیگر نداشتند. در واقع جنگ حالا دیگر بین زندانی ها و نازی ها نیست، بلکه جنگ بین زندانی ها با هم است. زنده ماندن در اردوگاه شوخی نیست و کسی که شب کنار شما خوابیده حتی ممکن است کفش شما را بدزدد. در اردوگاه راحت ترین کار هیچ کاری نکردن است. پریمو لوی میگوید غرق شدن ساده ترین کار است. کافی است تنها تمام دستورهایی را که میشنوی اجرا کنی و از قواعد کار و اردوگاه پیروی کنی تا 3 ماه بعد سراشیبی را تا انتها بروید. اما زنده ماندن کار سختی است که هر روز باید برای آن جنگید. باید تلاش کنید قاشق گیر بیاورید، از کفش‌هایتان مراقبت کنید، افراد مختلف را بشناسید و حتی به سرپرستی که دارید رشوه بدهید تا امتیازهایی به دست آورید. پریمو لوی در کتاب اگر این نیز انسان است، به طور کلی انسان و مفهوم انسانیت را مورد بررسی قرار می دهد و فقط از سرنوشت یهودیا صحبت نمی کند. او نشان می دهد که نازی ها چطور حتی اسم زندانی ها را از آنها می گیرند و یا اینکه چطور دست به طبقه بندی می زنند. در اردوگاه آدم های مختلف با ملیت ها و گرایش های سیاسی و مذهبی مختلف گرده هم آمدند و نویسنده درباره همه صحبت می کند و این را نشان می دهد که چطور هر کس می تواند یهودی کس دیگری باشد. لوی کتابی نوشته است که نه تنها از نظر تاریخی که از نظر ادبی هم کتاب قابل توجهی است. کتابی که برخی می گویند می توان آن را یک داستان خوب نیز در نظر گرفت. البته لوی در همان مقدمه خود اشاره می کند که بگمانم نیازی به ذکر این نکته نیست که هیچ کدام از وقایع این داستان زایده تخیل من نیستند. اما به هر حال کتاب اگر این نیز انسان است ویژگی های یک متن ادبی خاص را هم دارد. با عنوان مثال لوی در قسمت های مختلف کتاب با ظرافت به کتاب کمدی الهی دانته اشاره می کند. جملاتی از کتاب اگر این نیز انسان است را با هم مرور می‌کنیم. صبح روز 21 دریافتیم که یهودیان روز بعد آنجا را ترک خواهند کرد. همه یهودیان بلا استثنا، حتی کودکان، حتی سالمندان، حتی بیماران. مقصد نامعلوم. گفته بودند باید خود را برای سفری 2 هفته‌ای آماده کنیم و هشدار داده بودند به ازای هر نفر غایب در هنگام حضور و غیاب 10 نفر تیرباران خواهند شد. دیر یا زود هر کس در زندگی در میابد که نیکبختی کامل دسترس ناپذیر است. اما اندکند کسانی که درنگی می کنند تا نقیض این فرضیه را نیز از نظر بگذرانند. شوربختی کامل نیز به همان سان ناممکن است. موانع تحقق هر دو قطب ماهیتی یکسان دارند. خوشبختی و بدبختی حاصل وضعیت محدود انسانی ماست، وضعیتی ناسازگار با هر چیز بیکران. دیگر حتی کسی حوصله شگفت زده شدن هم ندارد. به نظر می آید نمایشنامه دیوانواری در حال اجراست. از آنها که جادوگران و شیاطین و روح القدس در آن روی صحنه می آیند. غرق شدن ساده ترین کار است. کافیست تنها تمام دستورهایی را که می شنوی اجرا کنی و میزان جیرت بخوری و از قواعد کار و اردوگاه پیروی کنی. تجربه نشان داده که گذشته از برخی استثناها محال است کسی بتواند با در پیش گرفتن این روش بیش از 3 ماه دوام بیاورد. در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی، کارشناس برنامه.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام به شما یاران و دوستان انیسه تنهایی. درباره عادت‌های نویسندگی گپ می‌زنیم. هر نویسنده‌ای برای نوشتن عادت‌های خودش را داره، راه و روش خودش را داره و ما و شما به عنوان فراگیران و رهروان راه نویسندگی ضرورت داریم که عادت‌های نویسندگی خودمون را داشته باشیم و تعریف کنیم. لازم نیست، ضرورت نیست که از عادت‌ها و رفتارهای نویسندگان خرد و کلانی که میشناسیم یا شناخته شده اند تقلید کنیم، پیروی کنیم. ضرورت دارد و مهم است که ما عادت‌های خودمون را بیابیم، یافت کنیم و متناسب با اقتضائات و شرایط زندگی خودمان عادت‌های رفتاری خودمان را تعریف کنیم و بنویسیم. و اولین ضرورت در عادت‌های نویسندگی جای نوشتن، جایی که می‌نویسی، جایی که برای نوشتن انتخاب می‌کنید تا در فرصت نوشتن آنجا باشید و در آنجا بنویشتن فکر کنید، بسیار مهم است. مهم است که یک جای ثابت باشه. جای نوشتن برای نویسنده مانند محراب عبادت است که در آنجا از دنیا و تمام گرفتاری های بیرون از دنیای نویسندگی آسوده خاطر و فارغ البال به نوشتن فکر میکنه. جایی که به او تمرکز میده، جایی که به او نشان میده که چه رقم بنویسه. مهم نیست که یک دفتر، یک ساختمان، یک اتاق یا منزل جداگانه باشه. نه، میتونه که یک کنج از همو اتاق عمومی خانه و خانوادهتان باشه، فامیلتان، که در یک ساعت خلوت از شبانه روز اونجا نشسته نوشته میکنید. فقط لازم است که او جای ثابت باشه. اگر جایی که برای نوشتن انتخاب میکنید ثابت باشه و همیشه در همون جا بنویسید، تبدیل به یک عادت خوشایند در نویسندگی میشه و نوشتن، قرار گرفتن در او فضا، در او جای، به شما انگیزه و روشنی چراغ برای نوشتن میده. پس عادت‌های نویسندگی به خصوص محراب نوشتن و نویسندگیتان، جای نوشتن را دست کم نگیرید و برش فکر کنید. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
خیلی باید مراقب باشین. اون کتوله هایی که من دیدم با هیچ شوخی ندارن.
باشد، من مواظبم.
خیلی خوب، باید همینجا مخفیشیم تا اون پسره رو ببینیم. ببینم اون چهره که تو انعکاس آب دیدی چجوری بود.
یک جوان بود، با موهای بلند و مشکی اما چهره غمگین. چشمای درشتی هم داشت. از آن چشمای درشتی که اگر هم میخواست نمیتوانست احساساتش را نشان ندهد.
جالبه، خیلی جالبه.
خب شبیه هم هستند.
سب کن خودت ببینی. اینا خودش اومد.
خودش است. او خودش است. این همون چهره ایست که در انعکاس آب دیدم.
یه خود آرومتر. این ممکنه اون کتوله ها اینجا باشن.
ولی او خودش است. همان پرنده آبیست. این همانیست که الان گویم را به او دادم.
خیلی خوب.
خب حالا چه کار میکنی؟
سب کن، شما فقط همینجا بمون. خب هی هی
چیه؟ این؟ این
صدایی چیه؟ هی منم اینجا
بازم تو اینجا چه کار میکنی؟
اون کتوله ها کجان؟
تو قصرم خوابیدم. گفتم تو اینجا چه کار میکنی؟ چرا باز اومدی اینجا؟
بیا باهات حرف دارم.
خیلی خوب، زود باش حرفتو بزن و از اینجا برو.
خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. اگه صاحب اون علنگو رو بیارم پیشت چی کار میکنی؟
چی؟ صاحب علنگو؟ اگه این کارو بکنی از مال دنیا بی نیازت میکنم. اما صرف کن ببینم، تو از کجا میدونی که من دنبال کی میگردم؟
حرف زیادی نزن، بیا اینجا زود باش با من بیا. بفرما، نظاره کن.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
ای جهان آفرین، نام تو زیباترین. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستدار کودکان نازنین جهان. تو کودک نازی که لبخند بلب داری، خوشخلق و شاداب هستی، پادر جان و مادر جانت دوست داری و احترامشان داری، میگیم سلام، روزت بخیر و خوبی. خوشی و آرامش شما قندولک ها آرزوی ماست. خدا کنه لحظه لحظه زندگیتان پر باشه از مهر و محبت. در این فصل زیبای بهار انشالله خانه هایتان هم پر باشه از صفا و صمیمیت. ما چون شما قندولک ها را بسیار دوست داریم، امروز هم با وعده خود ما عمل کردیم و آمدیم به خانه های شما. 15 دقیقه در خانه هایتان مهمان هستید. از این که با ما هستین بسیار خوشحالیم. همین ابتدای شروع برنامه شماره های پیامک اعلام میکنم، چرا که ای قسمی نازنین های داخل خانه وقت زیادتری بر رای کردن پیامک دارن. یادداشت میکنین شماره ها را؟ در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. تال نتین دیگه؟ شعر، قصه، هر چی که دلتان شد بر ما بگو، اینا روان کنین، ما منتظرتان هستیم. دوست خوبتان قربان جان از مزار شریف بر ما پیامک روان کرده و گفته که هر روز من برنامه شاپرک گوش میکنم و زمانی که برنامه خلاص میشه از پالوی رادیو شاد و خوشحال میخیزم. خاله جان، ما که دعا میکنیم و شما هم میخواییم که شما هم دعا کنین که هر چی زودتر ای بلا یعنی ویروس کرونا را میگم از سر مردم گم شوه. تشکر قربان عزیز، خوشحال هستیم که از برنامه شاپرک خوشت میای جان خاله. در مورد این ویروس بگویم جان خاله که بسیاری از زندگی ها را دوچار مشکل کردم. خدا با مدد و لطف خودش هر چی زودتر این ویروس را گم کنه. البته در کنار دعا کردن باید خود ماها هم مسائل بهداشتی را رعایت کنیم تا ناجور نشویم. رعایت این مسئله مهم است طفلای ناز داخل خانه. پس مراقب خودتان و سلامتیتان باشین. از شعار بهداشت باید سلامتی داشت. شهری که خانه ماست برای نسل فرداست. زندگی ما باید سالم باشه همیشه. شهری که آلوده شد زندگی مشکل میشه. آرامش از ما دوره وقتی صدا و دوده. وقتی هوا تمیزه کسی مریض نمیشه. تمیزی و نظافت سلامتی میاره. زندگی سالم باشه شهری که پاکی داره. خب نازنینا، شعری را که خواندم با دقت گوش دادین؟ چی؟ بله؟ خب که خیلی خوب است. پس حالی که سبزایی گوش دادین حتما متوجه شدین که اگر ما مسائل صحی را رعایت کنیم هم شهر ما پاکیزه بمانه و هم ما سالم و تندرست زندگی میکنیم. ما در برنامه یک مهمان ببخشین دو تا مهمان داریم. باید پیدایشون شود دیگه، منتظرشون هستم. اینا مهمانایی هستن که در این شرایط کرونا بسیار به درد میخورن. نابود کننده کرونا هستن. چی؟ کی هستن؟ فکر کنین شاید متوجه شوین که مهمانای ما کیا هستن. خب در این فاصله که موزیک پخش شد و شما هم فکر میکردین که مهمانای ما کیا هستن، خودشان تشریف آوردن.
سلام اطفال قدر، من دوست صمیمیتون هستم.
سلام نازنینها، خوب و سلامت هستین؟ مریضی ناجوری از شما بد دور باشه، ای خواسته من و رفیق من.
بله بله دقیقا، با اردوی ما کمک میکنیم تا شما نازنینها در این شرایط خطرناک کرونایی گرفتاری ویروس بدجنس نشوید.
خب تشکر از گپایتان، ولی شما هنوز خودتون رو معرفی نکردین به اطفال داخل خانه.
دیدی آخر شب یاد معرف بچه شب و صابون استم خوشبو کننده دستا از من برنده میکروب و ویروس. خب دوست عزیز دوبت خودت از خودت معرفی.
بله من نامم اسپری الکول است، این روزا در دست بیشتر آدم ها دیدمشون. بله مرا آدم ها بسیار دوست دارن، خیلی مهم هستم.
بله،
خیلی خیلی
بله،
البته دوست عزیز مهم هستی، برای کار دیایه نیبند عزیز.